بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که بحث در این است که آیا بیع سبی و مطلق معاملات سبی آیا صحیح و نافذ هست یا خیر، و تقریبا بحث در سه صورت کلی مطرح میشه که یک صورت این است که آیا سبی ولو بدون اذن الولی آیا استقلال در انشاء در معاملات داره یا نداره، آیا معاملات سبی بالاستقلال صحیح هست یا خیر. این یک بحثه. و بحث دوم این است که آیا معاملات سبی با اذن ولی صحیح هست یا خیر. و بحث سوم این است که آیا اگر سبی وکیل در انشاء عقد بشود آیا عقد سبی صحیح یا نه. که حالا این بحث سوم مثلا در اونجایی که به یک سبی بگن عقد نکاح را حتی جاری بکنه، بحث معامله هم نیست، داد و ستدی هم نیست، رد و بدل مالی هم در کار نیست، فقط سبی را وکیل کنیم در انشاء عقد، آیا این صحیح یا نه. و لعل همونطوری که مرحوم محقق ایروانی علی الله مقامه الشریف فرموده، در مکاسب اینجا یه مقداری در عبارات شیخ خلط شده و بحث در این که کدام یکی از این سه صورت هست این خودش خیلی مهمه. و حالا اقوال رو هم که ما میخواییم مطرح بکنیم این در این جهت نقش داره، چون شیخ در اول بحث میفرماید مشهور بلکه ادعای اجماع شده بر بطلان بیع سبی. خب آیا این شهرت و اجماع مربوط به نزاع اول، یعنی بگیم آیا اگر سبی بالاستقلال بخواد معامله رو انجام بده، یا شامل نزاع دوم میشه بگیم اجماع داریم که سبی حتی اگر اذن ولی هم داشته باشد معاملش باطله، یا اینکه نه شامل نزاع سوم میشه که در نزاع سوم میخوان نتیجه بگیرن که آیا سبی مسلوب العباره هست یا مسلوب العباره نیست، آیا سبی ازش انشاء تمشی میشه یا نه، میتونه انشاء عقد بکنه یا نمیتونه انشاء عقد بکنه. که خیلی ها گفتن این اجماع و شهرتی که ادعا شده اصلا ارتباطی به این مطلب سوم نداره، که حالا باید این رو بررسی بکنیم. شهرت رو هم در دروس ما حالا مطرح میکنیم که یا ادعای شهرت کردن، هم در دروس مطرح کرده، هم کفایت الاحکام سبزواری. اصلا شیخ اینطور عبارت رو شروع میکنه: المشهور کما عن الدروس و کفایت الاحکام عرض بطلان و بیع السبی. این یه نکته که نباید در این بحث، حالا ما الان اقوال رو میخواییم بخونیم، باید دقت کنیم این اقوال مربوط به کدام یکی از این ستان نزاعه، آیا شامل نزاع اول و دوم فقط میشه یا شامل نزاع سوم هم میشه؟ نکته دوم این است که در سبیه غیر ممیز اصلا بحثی وجود نداره. سبیه غیر ممیز اون کلبهائمه، کنائمه، اصلا نه قولش، نه لفظش، نه فعلش اعتباری نداره. اون چه که اینجا محل بحثه در سبیه ممیزه. در سبیه ممیز بحث وجود داره که آیا معاملش درسته یا معاملش درست نیست. این هم نکته دوم. خب حالا ما باید یه مقداری عبارات فقها رو ذکر کنیم ببینیم آیا اساساً در این مسئله شهرت و بالاتر از شهرت اجماعی وجود دارد یا اجماعی نیست و آیا این اجماع خودش میتونه دلیل باشه بر مدعا یا خیر. اولین عبارتی که ذکر میکنیم عبارتی است که شیخ طوسی هم در مقصود هم در خلاف داره. شیخ میفرماید لا یسخو بیع السبی ولا شراؤو اذن له الولی ام لم یعذن. بیع السبی و شراء السبی نیست، اذن له الولی ام لم یعذن. خب این عبارت شیخ، این عبارت شامل نزاع اول و دوم میشه اما دیگه شامل نزاع سوم نیست. ما نمیتونیم بگیم از این عبارت شیخ استفاده میکنیم که سبی مسلوب العبارت و وکالت در انشاء عقد هم به او باطله. بعد از این مرحوم علامه در کتاب مختلف و شیعه جلد پنجم صفحه 91 از این چاپ دفتر تبلیغات ایشون هم میفرماید لا یسح بیع السبی و ان بلغ عشرا عاقلا. سبی ولو به 10 سالگی برسه عاقلا باشه بیع صحیح نیست، سواء اذن له الولی اولا، چه ولی اذن بده چه نده. این عبارت هم ببینید فقط شامل نزاع اول و دومه. ابن حمزه در وسیله میفرماید یشترطو کونهما نافذه تصرف فی مالهما. کونهما یعنی کون المتعاقدین. ابن حمزه در وسیله میگوید یکی از شرایط این است که متعاقدین نافذه تصرف باشند در مالشون. خب اینم ظهور داره. اینجا یه نکته رو عرض کنم به مفتاح الکرامه اگر مراجعه کنید که خب معمولا برای به دست آوردن اقوال یکی از کتب بسیار خوب این است که آقایون با کتاب مفتاح الکرامه ارتباط داشته باشید. ایشون در اونجا میگوید عبارات فقها دو دست است. یک دسته ظهور دارد در عدم صحت و دسته ای از عبارات فقها بالاتر از ظهوره، صریح در عدم صحته. این عبارات ابن حمزه ظهور داره که بیش باطله. بله این عبارت ابن حمزه درست میفرماید. اون عبارت شیخ و علامه هر دو رو میگیره اما عبارت ابن حمزه فقط اونجایی که اذن ندارد و اونجایی که معزونه دیگه نفوذ تصرف پیدا میکنه. خب بعد ابن زهره در کتاب قنیت و نزوع عبارتش اینه لا ینعقد بیع من لیس به کامل العقل. بیع کسی که کامل العقل نیست یعنی سبی، نه که مراد در اینجا من لیس به کامل الاقل، یعنی آدم سخی، نه سخی رو نمیگن لیس به کامل الاقل، لیس به کامل الاقل یعنی هنوز رشدی نداره، عقلش هنوز رشد نکرده و سبیه. ولا شراؤه و ان اجازه الولی. بعد وقت ابن زهره میگوید به دلیل الاجماع، یکی از کسانی که ادعای اجماع کرده بر عدم صحت بیع سبی، ابن زهره در قونیه است. و همچنین سلار هم در مراسم عبارتی داره که ظهور در این داره که بیع سبی صحیح میشه. اما کسانی که به صراحت گفتن بیع سبی باطله، که گروه زیادی هم، محقق در شرایع، علامه در مختصر النافع، در تذکرت، در نهایه، در تحریر، علامه در ارشاد الاذهان، در شرح ارشاد، شهید اول در دروس و در لمعه، فاضل میسی در میسیه، شهید ثانی در مسالک و در الروضة البهیه، اینا همه گفتن بیع سبی باطله و تصریح هم کردن اذن له الولی ام لم یأذن. خب اون وقت وقتی ما اقوال رو بررسی میکنیم، در میان اقوال برخی از فقها ها آمدن گفتن اگر سبی به 10 سالگی رسید بیع صحیحه، اذا بلغ 10 سنین و کان عاقلا، اینجا به استحیه. از جمله می‌فرماید، یعنی در همون کتاب مفتاح الکرامه آمده که سید طباطبایی در کتاب ریاض در جلد 8 صفحه 114 به شیخ طوسی نسبت داده و به محقق ثانی در جامع المقاصد نسبت داده. و این قول رو مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان اختیار نموده. اون وقت خود کفایت الاحکام مرحوم سبزواری آمده به سید طباطبایی و بعد دیگه اشکال کرده، گفته شیخ طوسی در مبسوط این نظر رو نداره. شیخ طوسی در مبسوط اون عبارتی که اول خوندین داره، لا یصح بیع السبی ولا شراؤه اذن له الولی ام لم یأذن. بعد داره و روی انه اذا بلغ 10 سنین و کان رشیدن کان جایز التصرف، داره و رویه، اما این رو به عنوان قول خودش اختیار نکرده. متقبل، بله درسته. به عرض میکنم که به صحبه کسان ها شاید قبل از صاحب ریاض هم کسان دیگه به شیخ نسبت داده باشن، بله به اونا اشکال کرده، یعنی به کسی که این قول رو به شیخ نسبت داده سبزواری اشکال کرده. برای مدعاش نه، عرض میکنم که شیخ طوسی که اولا آخر متقدمین نیست که، نه شیخ طوسی نه، باز خود ابن ادریس و اینا هم جز متقدمین هست، بعد تا علامت بعد تا علامت جز متقدمین میشه. حالا این یه نکته ای که در کلام امام هست، نکته خوب ایزده نرز میکنیم، ابن زهره بعد در قنیه من به دعای اجماع کرد. خب عرض میکنم که این عباراتی که تا اینجا ملاحظه فرمودید، این عبارات رو که این عبارات فقهاییست که دیدید در متقدمین بعضی ها به ظاهر بعضی ها به تصریح و همچنین در بین متأخرین که خیلی به تصریح آمدن گفتن بیع سبی باطل. ولی نه اصلا میگن اگر یه ممیزی باشه که به 10 سال رسیده باشه، یعنی در خود ممیزم تفصیل میده، هر ممیزی نه، چون در باب وصیت و اینام داریم که اگر به 10 سالگی رسیده باشه نافذه. اینا بعضی آمدن بیع و قیاس کردن به وصیت، گفتن در بیع هم اگر به 10 سالگی رسیده باشه نافذه. نه فرق نمی کنه، این دیگه جنسیت درش دخالتی نداره. چی میشه؟ نه 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 حالا این نه اینجا در بحث معاملات، اون در بحث تکالیفه که بین سبی و سبیه فرق وجود داره، اما در غیر بحث ما در غیر بحث تکالیف مثل بحث معاملات اینا دیگه نمیان بین سبی و سبی، میگن مثلا فرق کنید یا گاهی تعبیر میکنن به غلام یا سبی یا من لیس به کامل العقل. فلذا ببین اون تعبیری که داریم که الان خوندیم، تعبیری که خوندیم ابن زهره، لا ینعقد و بیع و من لیس به کامل العقل، ببینید اینجا دیگه نیورده تعبیر رو سبی بیاره، که شاید اصلا علتی که نیورده برای اینکه کسی شبهه نکنه که این در مقابل سبیه است. نه من لیس به کامل العقل. حکمتش از کم قیاس کردن بیع رو با وصیت. در باب وصیت روایاتی داریم که اگر سبی، اونجا فرقی بین سبی و سبیه نیست، اگر سبی و سبیه به 10 سالگی رسیدن و وصیتی کردن، وصیتشون نافذه، یه عده‌ای آمدن بیع رو هم قیاس کردن به اونجا. خب عرض میکنم این اجمالی از این عبارات. یه عبارتی داره مرحوم علامه در کتاب تذکره، در کتاب و در بحث حجر عرض میکنم تذکره جلد 2 صفحه 73، شاید از این جلد 2 صفحه 73 چاپ قدیم هم باشه، ایشون در اونجا فرموده از سعیر و محجورون علی به نس و اجماع، سبی محجورون علیه، محجورون علیه، هم نس داریم هم اجماع، سوا اون کان ممیزن اولا، اهم از این که این سبی ممیز باشد یا نباشد، فی جمیع تصرفات الا مستثنی، فقط یه مواردی استثناء داره. پس ببینید مرحوم علامه اول یه قاعده کلی ذکر میکنه که سبی محجورون علیه، و باز این رو دقت کنید بعدن هم بهش کار داریم این تعابیر رو، سبی به ماه و سبیون محجورون علیه به نص ول اجماع سوا اون کار ممیزن اولا، اونم در همه تصرفات. بعد استثنایی داره الا مستثنی، استثنائش چیه؟ که عبادتی، عبادت سبی قبوله، اسلامهی، اسلامش، احرامهی، احرامش، تدبیرهی، تدبیرهی یعنی اگر یه عبدی داشته باشه به او بگه انت حرون دبر وفاتی، و وصیتهی اگر وصیت کرد، و ایصال الهدیه اگر هدیه به وسیله او فرستاده شد، و اذنهی فی الدخول اگر در خانه رو باز کرد اجازه داد کسی داخل خانه بشه. عبادت، اسلام، احرام، تدبیر، وصیت، ایصال هدیه، اذن در دخول، چند مورد شد؟ 7 مورد. علامه فرموده این 7 مورد منتها در آخرش داره علا خلاف فیزالک، که این فیزالک احتمال قوی داره در همین اذن در دخول اشاره به این داشته باشه که آیا در اذن در دخول قول سبی مورد قبول هست یا قول سبی مورد قبول نیست. بله نه اونا دیگه شامل نمیشه، اونا دیگه شامل نمیشه. این ظهور در این داره که فقط در همون اذن در دخول اختلافه. بعضی ها به هر دو برگردوندن، به ایسان الهدی هم برگردوندن، ولی نه این علا خلاف فی ذلک یعنی چی؟ حالا عرض میکنیم، عرض میکنیم اون رو شکار دونیم. خب
اگر طبیعی معامله انجام بیده در سالش نفرش تمام شد باید شده باشه که درست معامله شد، اگر اینجا ذکر نکرده شاید از باید قرده
درست کردم. در معاملات بین سبی و سبی یه فرقی وجود نداره. بله عرض میکنن که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب وقتی این عبارت علامه را نقل میکنه، ایشون میفرماید و استثناء و ایصال الهدیه و اذنه فی دخول الدار یکشف به فهواه ان شمول المستثنا من لمطلق افعاله. میفرماید استثناء خب عبادت و اسلام و احرام و اینها بود، اما ایصال هدیه و اذن در دخول این قرینه می شود بر این که مستثنا من مطلق افعال سبیه. چرا؟ می فرماید لأن الایصال و الاذن لیسا من التصرفات القولیه و الفعلیه و انما الاول آلتون فی ایصال الملک. ایصال هدیه نه تصرف قولی نه فعلی. چرا؟ چون ایصال هدیه سبی به منزلت الاله است، همونطوری که اگر حیوان روی بار بگذارن هدیه رو روی حیوان بگذارن به مهدی الهی برسه، اینجا هم هدیه رو دادن سبی به مهدی الهی برسه، عنوان آلت رو داره. پس سبی در ایصال الهدیه نه تصرف قولی دارد نه تصرف فعلی. اذن در دخولم اینم تصرف درش وجود نداره. وقتی سبی میاد اذن میده میفرماد وفسانی یعنی اذن در دخول کاشفون ان موضوع تعلق علیه اباحت الدخول. اباحت الدخول موضوعش رضایت مالکه. سبی که میاد در رو باز میکنه میگه بفرمایید، این کشف از اون رضایت مالک میکنه. یعنی موضوع اباحه دخول رضایت مالکه، این اذن سبی کاشف از اون رضایت مالکه، اما خودش بی نفسه عنوان تصرف را نداره. خب شیخ چی میخواد بفرماید؟ شیخ میخواد بفرماید این مستثنامنه در عبارت علامه خصوص تصرفات نیست، بلکه مطلق افعاله. مطلق افعال یعنی حتی انشاء سبیرم شامل میشه. اگر اون چیزی که عنوان تصرف رو هم ندارد شامل میشه، ولو در عبارت علامه آمده فی جمیع تصرفات، اما به قرینه این استثناء یعنی ایصال هدیه و اذن در دخول ما باید در او یه تصرفی بکنیم در کلمه تصرفات، بگیم ای فی جمیع افعاله. شیخ انصاری دنبال این است که مستثنا منه کلام علامه را بکند فی جمیع الافعال، اهم از این که تصرف باشد یا تصرف نباشد. و اگر این باشه نتیجه عبارت علامه میشه از صغیر و محجور و علی بین نست و الاجماع سوان کانم و یدن اولا فی جمیع الافعال، حتی شامل اون نزاع سوم هم بشه یعنی انشاء سبی هم لغوه، چون بالاخره یک فعل سبیه. خب اینجا یک مطلب این است که در عبارت شیخ داره یک شفو به فهوا مفهوم اولویه و محشین مکاسب به دنبال این هستن که این یک شفو به فهوا این مفهوم اولویت از کجا آمد. مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسب فرموده لم افهم الوجه، من نفهمیدم وجه این اولویت چیه. مرحوم آقای پایانی استاد ما رضوان الله علیه که ما عمده مکاسب یعنی متن مکاسب رو خصوصی خدمت ایشون خوندیم و حق بزرگی هم بر ما داره و خدا ایشون رو رحمت بکنه، واقعا از کسانی که بسیار بر مکاسب مسلط بود، واقعا مسلط بود بر مکاسب شیخ، شاید 15 دوره ایشون مکاسب در حوزه بود و حق بزرگی هم بر فضلای حوزه داره ایشون. ایشون فرمودن مراد از این اولویتی که در اینجاست اینه، ایصال الهدیه، اذن در دخول، این خودش لا یترتب علیها اثر شرعی، بر خود ایصال و اذن اثر شرعی مترتب نمیشه. در ایصال الهدیه عرض میشود که چون خود مهدی اذن داده در هدیه اثر بر اون مترتبه، در اذن در دخول هم اثر بر اذن مالک و رضایت مالک مترتبه. حالا می‌فرماید چون اینها که اثر شرعی برش مترتب نمیشه، اگر اینها نیاز به استثناء داشته باشد، به طوری که اگر مرحوم علامه این رو استثناء نمی‌کردم داخل در مستثنا من بود، بقیه افعال که اثر شرعی داره به طریق اولا داخل در مستثنا منه. و ایشون میخوان بفرمان بین عبادت سبی و اسلامش از یک طرف و ایصال هدیه و اذن در دخول از یک طرف دیگه فرق وجود داره. اون اولی یعنی عبادت و اسلام اثر برش مترتب میشه، عرض میکنم ایصال و اذن اثر برش مترتب نمیشه. بعد دارم تعلیقای اونجاس برد عرض میکنم که اون چی که من میخوام اینجا عرض بکنم، حالا که باید کلام ایروانی هم در اینجا بگیم، در این یک شفون اینجا عرض کردم از جاهایی که محشین خیلی در حیث و بیس افتاده که این یک شفو به فهوا، که فهوا ظهور در مفهوم اولویت داره، شیخ انصاری چگونه میخوان به عنوان مفهوم اولویت استفاده کنن که مستثنا منه در کلام علامه جمیع افعاله، نه خصوص تصرفات سبی، افعالش به شامل انشاءش هم بشه. مرحوم ایروانی می فرماید فیه مالا یکفا، اشکال کردن به شیخ، فان عدم الاعتبار به فعله و قوله به معنا عدم حجیت هما فی حکایت هما به تصرف فی مال الغیر و اخذ الهدیه و دخول فی الدار به مجرد اختیاره لا یقتضی به وجه القاء انشائه عن الاعتبار. می فرماید اینی که ما بیاییم بگیم فعل سبی اعتبار نداره، قول سبی اعتبار نداره، که این عدم اعتبار می فرماید بازگشتش معنی عدم حجیته، نه به معنی عدم القا. و خلاصه می فرماید شیخ انصاری خط کرده، ایروانی میگه می فرماید شیخ انصاری بین عدم الحجیت و عدم القا از اعتبار خلق کرده. اگر ما آمدیم گفتیم قول سبی در مسئله ایصال هدیه معتبر نیست، اگر گفتیم قول سبی در اذن در دخول دار معتبر نیست، ایروانی میگه آیا این به این معناست که بگیم انشاء سبی هم لغوه و سبی مسلوب العباره است؟ نه. برای اینکه میفرماید در مسئله ایصال الهدیه اگر صبی آمد گفت پدرم این رو گفته به عنوان هدیه به شما بدیم، لعل بگیم که آقا این قول نافذ نیست، یعنی حجیت نداره، اعتبار نداره. یا در مسئله اسم در دخول داه، لذا ایشون هم میفرماید این که شما دنبال این هستید که بگید مستثنا من مطلق افعال نه خصوص تصرفات، این معنا نداره. خب اول ببینید نکته ای که ما میخوایم اینجا عرض کنیم، کلمه فهوا در اینجا به نظر ما به معنای اولویت نیست. فهوا اون معنای لغویشه، یک شفو به فهوا این مفهومش، نه مفهوم اصطلاحی که بیاییم دنبال اولویت بگیم آقای اولویت از کجا اومد. شیخ میفرماید معنای استثنای ایصال الهدیه و اذن در دخول معناش این است که اگر این استثنا نبود ایصال الهدیه و اذن در دخول داخل در مستثنا من بود، پس باید مستثنا من رو یک معنای عام میبگیریم. اینجا اصلا بحث اولویت نیست، اینی که استاد ما مرحوم آقای پایانی رضوان الله علیه خواستن بگن اولویت و دنبال این بودن که اولویت رو جور درست بکنن، اصلا اینجا مسئله اولویت نیست. اگر بگم یک شبه به معنا آقای آقا داریم تو آخه ببینید تو عبارات فقها ها داریم فهوا رو آوردن از اولویت هم اراده نکردن. آقا فهوا معنای لغویش مراده، نه معنای اصطلاحیش مراد باشه. باشه در همون زمین استدلال هم آوردن اولویت اراده نکرده. به نظر ما عبارت ظهور در این داره که اصلا اینجا نمیخوان اولویت رو ازش استفاده بکنن. این راجع به اون فرمایش، اما راجع به فرمایش مرحوم ایروانی ببینید شیخ هم قبول داره که بین عدم حجیت و بین لغویت انشاء ملازمه وجود نداره، اینو که شیخ قبول داره. و به عبارت اخرى شیخ نمیخواد از استثناء استفاده کند که پس انشاء سبیل لغوه، شیخ استثناء را قرینه قرار داده که مراد از اون جمیع تصرفات جمیع افعاله. بعد میگه الله میگه پس جمیع افعال سبی در تمام افعالش محضوره، چه افعال تصرفیش که همون شامل نزای اول و دوم میشه، چه افعال غیر تصرفی که همون شامل نزای سومه که در نزای سوم بوده فقط سبی وکیل در انشاءه. حالا این یه مقدار عبارات فقها ها، ببینیم آیا بالاخره در اینجا اجماعی هست یا نیست، اجماع رو چی منعقده، معقد اجماع چیه که فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.